أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صحیحه همگری بود که عرض کردیم به مقتضای تعلیل در این صحیحه خبر ثقه حجت هست، و این اشکال که برخی مثل سیستانی مطرح می کنند که مفاد الامری ثقتی جعل منصب نیابت و وکالت هست، که گاهی از اون تعبیر می شد که جعلته ثقتی، و ذیل روایت هم که می فرماید فانه ثقت المأمون، ایشان طبق اون چه که در تقریرات استصحاب ایشان هست فرمودن که مبالغه در تعبیر، یعنی تنها کسی که ثقه هست و صلاحیت دارد برای جعل منصب وکالت همین امری هست. مراد اینه فانه الثقه، یعنی امری تنها ثقه است که می توانم او را به منصب نیابت و وکالت نصب کنم. الامری ثقتی، یعنی امری نائب من هست. فما ادا الیک انی فانی یؤدی، ما قال لک انی فانی یقول فاسمع له و اطع. چرا امری را شما به عنوان نائب تعیین کردید؟ فرمود فانه الثقه المأمون، به طور مبالغه میفرماید تنها کسی که مورد وثوق هست و شایسته است که او را نائب خودمان قرار بدیم همین امری است. و لذا بحث راجع به حجیت خبر ثقه نیست، راجع به جعل منصب نیابت هست برای امری، که در نتیجه وجوب اطاعت و سماع پیدا می کنه. خب انصافا این خلاف ظاهره. ما اتفاقا در کتاب الغیبه این تعبیر رو میبینیم در صفحه 354، که اونجا هم نقل میکنه احمد ابن اسحاق قمی گفت دخلت على ابي الحسن علي ابن محمد صلى الله عليه واله، خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم، فقلت انا اغیب یا سیدی، انا اغیب و اشهد، آقای من گاهی خدمت شما میرسم گاهی نمیرسم، ولا یتهیأ لی الوصول الیک اذا شهدت فی کل وقت، اون زمانی هم که می آیم سامر را این طور نیست که همیشه بتوانم خدمت شما شرف یاب بشم. فقول من نقبل و امر من نمتثل، فقال لی صلوات الله علیه هذا ابو عمر الثقة الامین، ما قاله لكم فعنی یقوله و ما اداه الیکم فعنی یؤدی. بعد میگه فلم ما مضا ابو الحسن علیه السلام وصلت الى ابی محمد ابن الحسن العسكري عليه السلام ذات يوم فقلت له مثل قولي لأبيه بهشون هم عرض کردم که لست ارسل الی فقول من اقبل و امر من امتثل فرمود هذا ابو امر الثقة الامین. اینجا تعبیر میکنه ثقة الماضی و ثقتی فی الحیات و الممات، خب این که ما بگیم یعنی نائب امام هادی علیه السلام است و نائب من هست، چه در زمانی که من زنده‌ام و چه بعد از من، خب اینها خلاف ظاهره. هازا ابو امر از ثقت الامین، ثقت الماضی و ثقتی فی المحیا و الممات، فما قاله لكم فعنی یقوله و ما ادا الیکم فعنی یعدی. این ظاهرش اینه که میخواد بیان کنه یک امر تکوینی را که امری ثقه امین هست، نه اینکه جعلته ثقتی. هازا ابو امر از ثقت الامین، ثقت الماضی و ثقتی فی المحیا و الممات. بله بدون شک، بدون شک وقتی امری ثقه میان امام و میان شیعه بود، امری را که از طرف امام نقل می کند باید امتثال بشود. اینو نمیشه عرفن هم کنیم بر امر ولایی صادر از خود امری، با توجه به این که بحث اینه که لا یتهیأ لی الوصول الیک اذا شهدت فی کل وقت، فقول من نقبل و امر من نمتثل، یعنی امری که از طرف شما به ما ابلاغ می کند، نه امری که به عنوان ولی امر مسلمین نائب امام زمان صادر می کند. این خلاف ظاهره. ولذا بعدش فرمود ما قاله لکم فعنی یقوله ما اداه الیکم فعنی یعدی. باز از احمد ابن اسحاق نقل میکنه عبدالله جعفر همیری، میگه که در مدینت السلام یعنی بغداد داخل شدم بر احمد ابن اسحاق، دیدم امری نائب اول امام از سلام الله علیه نزد احمد ابن اسحاق است. لابد تشریف آورده بودند برای دیدار این مهمان که وارد بغداد شده بود. جناب امری ساکن بغداد شده بود ولی در زمان امام هادی و امام عسکری علیهم السلام نقل شده است که در سامرا بود و جزء عسکر بود، جزء لشکر حکومت بود، ولیکن اموالی را که ایشان می سپاردند در ظرف روغن مخفی می کرد و برای امام می فرستاد. خب بعد از عصر غیبت ساکن بغداد شد. میگه عبدالله جعفر امیری میگه که امری رو نزد احمد ابن اسحاق دیدم در بغداد، فقلت ان هذا الشيخ و اشرت الى احمد ابن اسحاق و هو عندنا الثقه المرضی. ببینید و هو عندنا الثقه المرضی، احمد ابن اسحاق پیش ما ثقه هست و مورد قبول ماست، و این که به معنای وکیل امام زمان نیست، احمد ابن اسحاق مورد وثوق ماست. اینجا ثقه به معنای مطلق شخص مورد وثوق به کار رفت. خب حدثنا فیک به کیت و کیت، راجع به شما مطالبی گفته. همون که خدمت امام هادی رسیدم فرمود الامری ثقتی، خدمت امام عسکری رسیدم فرمود الامری و ابنه ثقتان. این که ما دیروز نقل کردیم در کتاب الغیبه است الامری و ابنه ثقتهای، اینو برای ما نقل کردن که بعض نسخ کتاب الغیبه اینجور داره، ما خودمون پیدا نکردیم. اونی که در کتاب الغیبه است اونم الامری و ابنه ثقتان هست. حالا کسی احتمال تصحیف بده به یه ثقتان، همون ثقتهای بوده تصحیف شده، و این احتمالش موهومه، چون هم در کتاب الغیبه ثقتان هست هم در کافی ثقتان هست. تو همه نسخ کافی که دست ما هست ثقتان، تو بعض چند نسخه غیبت هم ثقتانه. حالا نقل کردن بعض نسخ کتاب الغیبه ثقتهایی داره، اونم ما پیدا نکرد. خب میگه که قلتو و ابو عمر، یعنی عثمان ابن سعید عمری، گفتم انت الان ممن لا یشک فی قوله و صدقه، شما کسی هستی که شکی در راستگویی او نیست. فاسألک بحق الله و بحق الامامین الذین وثقاک، نجعلاک ثقتن و وکیلن لهما، الذین وثقاک، تو را توثیق کردن، یعنی تو را تأیید کردن. اینو چجور هم کنیم بر جعل منصب وثاقت؟ هر رأیت ابن ابی محمد الذي هو صاحب الزمان فبكى ثم قال الا ان لا تخبر بذلك احدا و انا حي، شرطش این است که تا من زندم به کسی خبر ندی که من امام عصر رو خودم دیدم. قلت نعم، عرض کردم چشم. قال قد رأيته عليه السلام و عنقه هكذا يريد انها اغلظ الرقاب حسنا و تماما. قلت فلسم، قلت قال نهیت من هذا، نام مبارک ایشان را فعلا به زبان نیاورید. باز در صفحه 355 کتاب الغیبه شیخ طوسی نقل میکنه که از افراد دیگر که میگه خدمت امام عسکری علیه السلام در سامرا رسیدیم و بین ایده جماعت من اولیائه و شیعته حتی دخل علیه بدر خادمه فقال یا مولای بالباب قوم شعث غبر. خادم امام عسکری علیه السلام شرفیاب شد خدمت حضرت، آمد داخل اتاق، عرض کرد آقا جان یک گروه که از که گرد و غبار سفر بر سر و روی اونها هست، با موهای پریشان، یعنی تازه از سفر اومدن هیچ استهمامم نکردن، دم درن. فقال لهم هؤلاء نفر من شیعتنا بالیمن، از یمن اینها آمدن، شیعیان ما هستن. تا اینجا میرسه که میگه امام علیه السلام به بعد فرمود فمز فعتنا به عثمان ابن سعید العمری، برو سراغ عثمان ابن سعید العمری بگو بیاد، چون اون وقت در سامرا بود عثمان ابن سعید. فما لبثنا الا یسیرا حتی دخل عثمان فقال له سیدنا ابو محمد علیه السلام امضی یا عثمان فانت الوکیل، این درست، فانت الوکیل و ثقت المأمون علی مال الله وقبض من هؤلاء النفر الیمنیین ما حملوه من المال. در ادامش هم داره که ثم قلنا با اجمعنا یا سیدنا والله ان عثمان لمن خیار شیعتک ولقد زدتنا علما بموضعه من خدمتك وانه وكيلك وثقتك على مال الله تعالى. قال نعم واشهدوا على ان عثمان بن سعيد العمري وكيلي وان ابنه محمدا وكيل ابن مهديكم. خب تعبیر وکیل خب بلا اشکال منصب ما در این بحث نداریم، اما کلام در اینه که انهما وثقاک منافات نداره، در کنارش وکیل هم شد، اما انهما وثقاک یعنی شما را توثیق کردن. آخه این که بگیم فسمع له و ات فانه الثقه المامون، یعنی ما آمدیم امری رو وکیل کردیم گوش به حرف او بده. چرا آقای سیستانی فرمان چون به طور مبالغه از دست فرمون تنها ثقه ای که میتوانم او را وکیل خود بکنم جناب امری است. خب این خلاف ظاهره، فانه الثقه المامون مگه دلالت بر حصر میکنه؟ که آقای سیستانی معنا میکنن فانه الثقه، من او را وکیل خود قرار دادم چون به طور مبالغه حضرت میفرماید تنها ثقه ایست که شایسته است او را وکیل خود قرار بدم. خب اینجور معنا کردن خلاف ظاهره. بنده از زمینه که دو بحث بود، یکی وکیل کردن آزا وکیلی و ابنه وکیل و ابنی، اما ثقه مثلا تعبیر فانه الثقه المامون با ثقتی رو عرض نمی کنم، ثقتی اضافه میشه به حضرت، ممکنه کسی بگه که یعنی وکیل او، من خیلی با این مشکل ندارم، اما تعلیل فانه الثقه المامون یعنی اطاعت او به خاطر اینکه او ثقه است. ولذا فهمیدن که امام توثیق کرده او را، نه اینکه او را وکیل خود کرده. تعبیر وثقاک با وکلاک این فرق میکنه. چرا میگم اسمع له و اطعه؟ چون ثقه است. اسمع له و اطعه فانه الثقه المامون، نه اینکه چرا او را وکیل کردم چون ثقه است. خب مگه دیگران ثقه نیستن؟ چرا اونا را وکیل نکردید؟ مگه هر ثقه‌ای رو باید وکیل بکنن؟ این نفرمود جعلته وکیلی لانه ثقتون، فرمود ما قال لك عني فعني يقول، مخصوصا اون جمله دوم الامری و ابنه ثقتان، ثقتان ثقه هستند، فما ادیا اليك عني فعني يؤديان و ما قال لك عني فعني يقولان فاسمع لهما و اطعه. چرا میفرمایید ما قال لك عني فعني يقولان؟ چرا میفرمایید ما ادعی لك عني فعني يؤديان؟ چرا میفرمایید فاسمع لهما و اطعه؟ تعلیلش اینه که فانهما الثقتان المامونان، علت معممه دیگه. ما لازم نیست که از ظهور وثوق بالفعل پیدا کنیم به مراد متکلم، ظهور حجت و عقلائی است، مهم اینه که سند حدیث رو ما قطعی کردیم، والا ظهورش رو که لازم نیست که تبدیل به نص بکنیم تا بگیم دلیل بر حجیت خبر واحد هست. ولذا به نظر ما دلالت این صحیحه بر حجیت خبر ثقه اشکال نداره. فقط بحث در اینه که ما ببینیم آیا مراد از ثقه مأمون امامی عدل یا مطلق کسی که مطمئنیم به او در حدیثش ولو امامی عدل نباشد. آی سیستانی به هر حال ظهور است دیگر، لازم نیست که نص باشد. برای عرف، به عرف این تعبیر رو ارائه بدید وسوخ پیدا میکنه. شما القای شبهه میکنید، میارید طرف رو تو مدرسه شستشوی مغزی میدید، بعد گیج میشه میگید ببینید وسوخ پیدا نکرد. این که نشد که. شما برید تو کوچه و بازار به مردم بگید که مردم، امام عسکری علیه السلام فرمود به احمد ابن اسحاق که عمری و پسر اون محمد ابن عثمان هر دو ثقه هستند، پس هر چه که از من بگویند از طرف من هست، هر چه از من برای تو نقل کنند از طرف من هست، به سخنان او اونها عمل کن، زیرا اونها ثقه هستند. عرف مردم چی میفهمه؟ این ظهور دیگه. شما چند تا شبهه القا میکنید، بعد میگید که وثوق لولایی حاصل نشد. وثوق لولایی چیه مگه؟ وثوق لولایی اینه که وثوق لولا ابداع شبهات، ابداع شبهات میکنید، طرف رو گیج میکنید، بعد میگید وثوق پیدا نکرد. خب آی زنجانی فرمودن ما لفظ ثقه رو تتبع کردیم، دیدیم ثقه به قول مطلق یعنی امامی عطر، و لذا نجاشی هر کجا که میگه ثقه یعنی امامی عطر. رجال شیخ طوسی هم همینطور، اگر راجع به غیر امامی صحبت بکنن، بخوان توصیف کنن، میگن ثقتون فی الحدیث، مثل اون چی که راجع به عمار گفتن کان فتحیان ولکنه کان ثقتن فی الحدیث. عمده شاهدای زنجانی دو تا کلامه از شیخ طوسی در کتاب عده. شیخ طوسی در کتاب عده تعبیر کرده این رو که علماء امامیه به خبر غیر امامی عدل در صورتی که معارض نداشته باشد از خبر امامی عدل عمل میکردن، در صورتی که اون شخصی که امامی عدل نیست متحرج عن الکذب باشد. تعبیر اینه که اذا کان متحرجا فی روایته، متحرج از کذب است. این مبنای علمای امامی است. پس خبر امامی عدل مطلقا حجته، خبر غیر امامی عدل به شرط وساقت در نقل در صورتی حجتی که معارض از خبر امامی عدل نداشته باشه. اینو فرمود. بعد فرمود خب اگر یک خبر مرسلی با یک خبر مسندی تعارض کنه، خبر مسند مشخصه راویش امامی عدله، اما اون خبر مرسل چی؟ ایشون فرموده نظره، نگاه میکنیم به راوی اون خبر مرسل، اگر راوی او مثل صفوان و ابن ابی عمیر و بزنتی و امثال اینها باشن که عرفو به انهم لا یروون الا امن یوثق بهم، تعارض میکنه مراسیل اینها با مسانید دیگران، یعنی چه؟ یعنی ما ضابطمون این بود که خبر غیر امامی عدل ولو ثقه باشد در نقل با خبر امامی عدل صلاحیت معارضه نداره. حالا اگر یک خبری مسند بود راویش امامی عدل بود، یک خبری مرسل بود، چه میدونیم این راویش امامی عدل یا نه، تعارض نمی کنه با اون خبر مسند، مگر راوی این خبر مرسل کسی است مثل صفوان بزنتی ابن ابی عمیر ممن عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون الا امن يوثق بهم. بعد فرمود ولأجل ذلك سوت الطائفه بين مراسيل هؤلاء و مسانید غیرهم. کاملا مشخص این تعبیر که عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون الا من يوثق بهم، یوثق بهم یعنی امامی عدل، و الا اگر مراد مطلق ثقه باشه، ولو ثقه ای که امامی عدل نیست، خود ایشون فرمود صلاحیت معارضه با خبر امامی عدل نداره. باز در ادامه فرموده اذا کان الراوی مخالفا فی الاعتقاد لاصل المذهب و روا عن الائمه فان کان من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجب اطراح خبره. اگر راوی امامی عدل نیست، از امام خبری را نقل کرد، همون راوی که تعبیر کرد متحرجن فی روایته، حال اگر از طرق موثوق بهم خبری بود مخالف خبر او، خبر این شخص رو طرح میکنیم. چرا؟ برای اینکه مراد ایشان از فإن کان من طرق الموثوق به ما یخالفه، یعنی فإن کان من طرق امامی العدل ما یخالفه و طرح میکنیم خبر او را، چون شرط حجیت خبر غیر امامی عدل ولو ثقه در نقل باشد این است که معارضی از خبر امامی عدل در مقابلش نباشد. تعبیر دیگریشون اینه اذا کان الراوی من فرق الشیعه مثل الفتحیه والواقفه والناوسیه فإن کان خبر آخر من جهت الموثوقین بهم وجب العمل به و ان کان هناك خبر آخر يخالفه من طریق الموثوقین وجب اطراح ما اختص بروایته والعمل بما رواه الثقه والعمل بما رواه الثقه. ترک کنید خبر فتحی را، ترک کنید خبر واقفی و ناووسی را اگر در مقابلش خبر ثقه باشد. عده جلد یک صفحه 147 این فرمایش های زنجانی در رابطه با کتاب عده درست، اما ما در روایات قرینه ای پیدا نکردیم که ثقه به قول مطلق یعنی امامی عدل. در رجالم نگاه کنید اینطور نیست که ثقه بگن همه جا به معنی امامی عدل باشه. ثقه یعنی فرد مورد اعتماد. طبیب ثقه در روایت داریم. هیچ مردمی مستغنی نیستن از سه نفر، یکیش طبیب ثقه، این امامی عدل نه، ثقه یعنی مورد اعتماد در کارش. پس این که آقای زنجانی فرمود ثقه به معنی امامی عدله، شاهدش کلام شیخ طوسی در عده بود، ولی ما شاهد دیگه ای برای کلام ایشون چه در روایات چه در رجال، نگاه کنید توثیقات رجال نجاشی و رجال شیخ و فهرست شیخ، و این طور نیست که ما بگیم ثقه هر کجا به کار میره یعنی امامیت. حالا در عده قرینه داریم که مراد موثوق فی دینه، ولی اگر میگفت سل خلف من تفق و به دینه، اعمل به خبر من تفق و به دینه، تفق و به دینه امامیت، اما نگفت تفق و به دینه که گفت ثقه. مگر شما بگید بعدش داره المأمون فإنه الثقة المأمون، الثقة المأمون نگو المأمون على الدين و الدنيا، المأمون به تناسب عمل به خبر یعنی مأمون فی خبره. شما اگر یک خانومی رو با یک مردی بفرستید سفر، خانم ها رو با یک مدیر کارمان مرد میفرستید حج، میگید این مدیر کارمان مأمونه، حالا فارسی بگید مطمئنه، یعنی مطمئنه، اصلا نه غیبت میکنه، نه به بچه هاش توهین میکنه، نه با زنش دعوا میکنه، نه خرجی زنش رو کم میگذاره، اینا نیست. مطمئنه یعنی در این امر که به او واگذار شده مطمئنه. فإنه الثقة المأمون، و لذا ما این رو مدیر کاروان این خانم ها قرار دادیم. هیچ عرفی نمیگه، یعنی عادل است. اگر یه روز دیدید که عرض شود خدمتتون که با زنش تلفنی صحبت میکنه، اون میگه که آقا گذاشتی رفتی حج خرجی ما رو نمیدی، هم میگه نمیخوام خرجی شما رو بدم، زوره، بگیم نه دیگه این ثقه مأمون نیست، نه ابدا چشم بدی به این خانم ها نداره، ابدا کاری نمیکنه که این خانم ها در معرض خطر قرار بگیرن، میشه از ثقة المأمون، مأمون فی کل شیء به حسبه دیگه. اسم ما قال لك عني فان اني يقول وما ادى اليك عني فاني يؤدي فانه ثقة المأمون، يعني مأمون في ما ينقل عني، مأمون في ما يؤدي عني. ولذا به نظر ما این فرمایش های زنجانی تمام نیست. اما راجع به اون روایت که دیروز خوندیم، بسیار روایت زیبایی است که فرمود لا تأخذن معال مدینه که من غیر شیعتنا فإنک ان تعدیتهم اخذت دینک من الخائنین الذين خانوا الله ورسوله وخانوا اماناته. تعلیل کرد فرمود معالم دینت رو از غیر شیعه ما نگیر، چون اون وقت معالم دینت رو از خائنین گرفتی. حالا اگر یک راوی ثقه مثل سکونی که ثقه است، همه تأییدش کردن، ایوب ابن نو، ریاس ابن کلوب، خب این خائن نیست، در نقلش خائن نیست، ما معالم دینمون رو از یک خائن نگرفتیم. بله اونهایی که قبلگاهشون عامه هستن، تفسیرم میخونن، میرن تفسیر المنار میخونن و تفسیر المنار شده خدای تفسیر اینها. اونا مصداق کسانی هستن که دینشون رو از خائنین میگیرن. هم یک راوی ثقه ای هست، حالا عامیست ولی ثقه است، او که خائن نیست. سر نمی کنه اخست دینک من الخائنین. پس اینکه آقای زنجانی فرمودن که ما در این روایات روایتی داریم که نهی میکنه از اخذ از غیر شیعه، نه منطوقا همچه روایتی داریم نه مفهوما. برفض فانه ثقت المأمون، یعنی فانه امامی یوند اثباتشه که نفی معدا نمی کنه که. باید بریم سراغ سایر ادله ببینیم سایر ادله یک اطلاقی درش هست که خود راوی امامی عدله، بعد مفاد خبرش اینه که به مطلق شخصی که متحرز از کذبه اعتماد بکنید. اگه همچون روایتی پیدا کنیم فرمایش صاحب کفایه درست میشه دیگه. حالا این اشکال آقای زنجانی که ثقه رو به معنای امامی عدل بگیریم، با این دیدم ما نگاه میکنیم ببینیم آیا روایتی داریم که به لفظ ثقه نیومده باشه و ازش بفهمیم که از شخصی که متعرض از کذبه خبر رو بگیرید. این رو انشاءالله در جلسات آینده بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.